و اینک برنامه بازتاب.
بازتاب، کاری از اداره کل برنامه های سیاسی.
خانمها، آقایان، شنوندگان فرهیخته رادیو فرهنگ، سلام. با بازتابی دیگه همراه شما هستیم تا با نگاهی به 24مین مجمع عالی فرماندهان و مسئولان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به بررسی دستاوردهای این نهاد انقلابی بپردازیم. لطفاً تا انتها همراه ما بمونید. بیست و چهارمین مجمع عالی فرماندهان و مسئولان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی روزهای پنجشنبه و جمعه هفته گذشته و شنبه این هفته با حضور فرماندهان و مسئولین عالی و ارشد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با هدف تحکیم و تقویت همدلی و هماهنگی برای نقش‌آفرینی‌های مأموریتی و تبیین و تأکید بر جهت‌گیری‌های اصلی سپاه در انجام رسالت پاسداری و نمایش انسجام و آمادگی‌های همه جانبه برای اجرای تدابیر و فرامین مقام معظم رهبری، فرماندهی کل قوا مدظله العالی در صیانت از استقلال، امنیت ملی و دستاوردهای انقلاب اسلامی در تهران برگزار شد. در این همایش فرماندهان سپاه بر افزایش خدمت رسانی و ارتباط بیشتر با مردم تاکید کردند.
موضوع خدمت رسانی به محرومیت زدایی تو اولویت یکممون هست.
سپاه بدون مردم مفهومی نداره.
سپاه عشقش هست که مردمی هست.
سپاه فدایی مردمه. کنار مردم نه، فدایی مردمه. وجود ما مردمن. هویت ما مردمن. حیات ما مردمن. عشق ما مردمان، ارادت داریم به همشون.
رهبر معظم انقلاب اسلامی روز پنجشنبه در دیدار شرکت کنندگان در 24مین مجمع عالی فرماندهان و مسئولان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی پیدایش، رشد و بالندگی و بحران شکنی و عملکرد سپاه را در ابعاد نظامی، مردمی، خدماتی و سازندگی منحصر به فرد و افتخارآمیز خواندند و با اشاره به ادامه سیاست دشمن برای بحران آفرینی، خدشه به امنیت کشور و ایجاد اختلال در زندگی مردم تاکید کردند. در پرتو وحدت ملی، مشارکت دادن مردم، کمک به مردم به خصوص طبقات ضعیف، کار شبانه روزی و جهادی مسئولان و ادامه حرکت، امید و شوق به تحقق اهداف انقلاب، شکست دشمن و پیروزی ملت قطعی است.
ما با گذشت حدود 4 دهه یک کانون عظیم و کاملا مجهز دفاعی و نظامی رو داریم، بزرگترین سازمان ضد تروریستی دنیا رو داریم. امروز سپاه بزرگترین سازمان ضد تروریستی در همه دنیاست. یه سازمان مجهز نظامی است، یه سازمان کارآمد و مستقلی است که کارهایی میتونه انجام بده که خیلی از ارتشهای بزرگ دنیا نمیتونن انجام بده.
رهبر معظم انقلاب در این دیدار که در آستانه 72مین سالگرد کودتای ننگین آمریکایی انگلیسی 28 مرداد سال 1332 برگزار شد، به کلید واژه مهمی اشاره و تاکید کردند.
اون سازمانی که این سیاست بحران‌های پی در پی را که نشسته بودند طراحی کرده بودند برای زمین گیر کردن انقلاب، این سیاست رو طراحی کرده بودند، این سیاست شکست داد. سپاه این آتش رو اونها بودند که خاموش کردن. هدف دشمن این بود که با این بحران‌ها رمق انقلاب رو بگیرن، بعد که انقلاب ضعیف شد یه کودتایی مثل کودتای 28 مرداد درست کنن و قضیه رو تمام کنن. سپاه جلوی 28 مرداد ها رو گرفت. سپاه نگذاشت کشور با سیاست دشمن حرکت صحیحی که آغاز کرده بود این حرکت رو خونسا کنه و خونسا بشه. اینی که شما میبینید غربی ها اینقدر با سپاه بدن، نام سپاه همیشه با بغض و کینه از طرف اونا ادام جلدش اینه.
همچنین در 24مین مجمع عالی فرماندهان و مسئولین سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که صبح جمعه در دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین علیه السلام برگزار شد، رئیس جمهور و رئیس مجلس و جمعی از فرماندهان سخنرانی کردند.
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در 24 مجمع عالی فرماندهان و مسئولین سپاه گفت
علاوه بر تقویت حمایت از جبهه مقاومت به نحوی که جبهه مقاومت امروز با سال گذشته در همین ایام قابل مقایسه نیست و توسعه چشمگیری به خصوص در سرزمین فلسطین داشته است.
در این مراسم فرمانده کل ارتش نیز برادری سپاه و ارتش را سدی محکم در برابر دشمنان دانست و بر همدلی نیروهای مسلح تاکید کرد.
قوی تر شدن متعالی در سطح نیروهای مسلح، وحدت، تعامل سازنده و همکاری اثر بخش با یکدیگر است.
فرمانده کل سپاه هم با تجلیل از فرزاد باطبا، خادم قهرمان حرم حضرت شاه چراغ علیه السلام، گفت انقلاب اسلامی آمریکا را از حاشیه امن خود خارج کرد.
انقلاب به برکت رهبری مجبور کرد آمریکا از کاشانه راهبردی خود خارج شود. به او تحمیل کرد تا گسترش عملیات بدهد. او را تا تاکتیک نازل کرد. باید خود او هزینه میداد.
سردار حاجی زاده فرمانده نیروی هوا و فضای سپاه هم سپاه را دستی برتر در موضع آفندی دانست و گفت موازنه قدرت تغییر کرده و امروز ابرقدرت ها متقاضی سامانه های پدافندی ما هستند.
یک روز اونها دنبال توسعه تجهیزات آفندی بودن در منطقه، ما نگران دفاع بودیم. امروز ما در موضع آفندی هستیم، اونا دنبال تکمیل شبکه پدافندی هستن. امروز ما شاهد هستیم که ابرقدرت ها درخواست نیاز دارن. تا دیروز شاید در حوزه پهباد و اینها بوده، امروز سامانه پدافندی هم میخوان و این مسیر ادامه دارد.
پس از او سردار تنگسیری فرمانده نیروی دریایی سپاه از دستیابی شناورهای نیروی دریایی سپاه به سرعت 110 گره دریایی در آینده خبر داد و گفت امروز نه تنها در دریاها بلکه در اقیانوس ها نیز حضور دارد.
ما سرعت شناوران را از 35 گره به 55 گره رسوندیم، از 55 گره به 75 گره، از 75 گره به 90 گره و اینجور در آینده 110 گره. در دنیا بی‌سابقه است که شناور موشک‌انداز بتواند 110
سردار پاکپور فرمانده نیروی زمینی سپاه هم در این مجمع نیروی زمینی سپاه را یکی از نیروهای مقتدر منطقه دانست که در کشور هم برای رفع محرومیت زدایی پیش قدم شده است.
الان نیروی زمینی سپاه یکی از نیروهای مقتدر منطقه استش که جوابگوی تمام تهدیداتی که تا الان وجود داشته و دارد می باشد.
آقای رئیسی در این مراسم حضور سپاه در منطقه را برخلاف حضور نگران کننده و وحشت آفرین نیروهای بیگانه برای ملت‌های منطقه امید بخش و امنیت ساز دانست و گفت
اگر حضور سپاه پاسداران نمی بود در منطقه، امروز وضعیت منطقه چه بود؟ داعش چه میکرد. من در جلسات مختلف به مسئولینی که گاهی ملاقات دارم باهشون میگم که اگر نبود اقدامات سپاه قدس، اقدام حاج قاسم، امروز تمام اروپا را داعش فرا گرفته بود. چرا قدردانی نمی کنید از این حضور؟ و چرا قدرتمندترین ارتش این جهان که در مقابل تروریسم مردانه ایستادگی می کنه، قهرمان مبارزه با تروریسم را ترور می کنید؟ برخی می گفتند اگر ما بیاییم سایه جنگ از کشور کنار می رود. نه، سایه جنگ از این کشور با حضور سپاه، نیروهای مسلح قدرتمند، خون مطهر شهدا و آنانی که قدرت آفریدند از کشور کنار رفته و حتمیت پیدا کرده و کسی امروز دیگه نمیتونه ملت ایران را تهدید بکنه.
آقای رئیسی در بخش دیگری از سخنانش به اظهارات اخیر وزیر خارجه اسبق انگلیس مبنی بر اعتراف به دست داشتن کشورش در کودتای 28 مرداد اشاره کرد و گفت:
وزیر خارجه انگلیس در مصاحبه با روزنامه گاردین چند روز پیش مصاحبه کرد، وزیر خارجه وقت انگلیس، اعلام کرد که ما به مردم ایران اعلام کنیم که ما دستن در کار 28 مرداد 70 سال قبل بودیم، که به مردم پیام بدهد که آن کسانی که 28 مرداد را رقم زدن همونها میتونن از اختشاشات امروز حمایت کنند. باید به وزیر خارجه وقت انگلیس و انگلیسی های امروز و امریکایی ها و همه طرفداران نظام سلطه گفت 28 مرداد 70 سال قبل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نبود و الا شما جرأت چنین خیانت و جنایتی نداشتید.
آقای محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی هم در بخشی از سخنان خود گفت:
سپاه باید پناهگاه همه مردم بشه در مشکلاتی که تو اقصا نقاط کشور دارن، باید اونا رو مطالبه کنه، پیگیری کنه.
رئیس مجلس در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اقدامات مجلس 11 بیان کرد:
تا پایان سال سوم از اون حرفایی که در مرداد ماه سال 99 به مردم زدیم 82% اونا رو دقیق در مجلس تبدیل به قانون کردیم و ابلاغ کرد. ما در حوزه بحث اقتصادی این مجلس کارهای بسیار جدی و اساسی انجام داده، همین اقدام راهبرد هسته‌ای، بحث خانواده و جمعیت موضوع بوده که در 15 سال توی مجلس مونده بود و تبدیل به قانون نمیشد به دلایل مختلف، همین اخیراً بحث حجاب و عفاف. ما برنامه هفتم رو داریم به گونه‌ای به فضل الهی تنظیم میکنیم که بتونیم در پایان برنامه کشور به ثبات اقتصادی برسه. کشور تا به ثبات اقتصادی نرسه رشد اقتصادی اتفاق نمیفته. سرمایه گذار و تولید کننده تا افق روشنی جلویش نبینه پا تو سرمایه گذاری نخواهد گذاشت.
در خصوص اهمیت حضور امنیت ساز سپاه در منطقه و دستاوردهای اون برای نفوذ منطقه ایران الان گفتگو میکنم با سردار عباس حاجی نجاری، کارشناس مسائل بین الملل. آقای حاجی نجاری خدمت شما سلام عرض میکنم، خیلی خوش اومدید به برنامه بازتاب.
سلام دارم در خدمتتون هستم.
سردار لطفاً بفرمید عملکرد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی رو در بُعد داخلی و خارجی حضرت عالی چطور ارزیابی میکنید و به نظرتون سپاه چه نقشی در توازن قدرت نظامی و امنیتی منطقه داشته؟
اگر نگاهی به تحولات سالهای آغازین انقلاب داشته باشیم، با توجه به تأثیری که انقلاب اسلامی در شکست راهبرد دشمنان و برهم زدن توازن قوا در جهان ایجاد کرد، از همان روزهای اول پیروزی انقلاب، همون گونه که در کنفرانس گوادلوپ هم برش تأکید شد، تمرکز دشمنان بر بحران آفرینی برای ایران برای جلوگیری از شکل‌گیری نظام سیاسی و شکستان بود. بحران اولی که طراحی شد بحث تجزیه قومی ایران بود. توطئه خلق کرد، خلق عرب، خلق بلوچ در واقع در چند ماهه آغاز پیروزی انقلاب اسلامی ما شاهد بودیم که تقریبا تمام استانهای مرزی ما دچار بحران شدن و خط تجزیه رو دستان دنبال کرد. در همین دوران بحث تروریسم و تروریسم کوری که هدفگیری کرد نقاط قوت ما نظام رو، و بعد هم شما وقتی در اینها موفق نشد 3 تا کودتا رو طراحی کرد و بعد هم در ادامهش تحمیل 8 سال جنگ. شما در تمام این تحولات نگاه بکنید سپاه نقش اساسی در مقابله با این بحران ها داشت، یعنی سپاه چون در دل این بحران ها هم شکل مهار کودتاهای معروف کودتای نوجه یا همون کودتای نقاب که دشمن طراحی کرده بود، این با سپاه نقش اساسی در مقابله با اون داشت. در 8 سال جنگ شما ببینید سپاه یک سازمان در واقع دفاع شهری بود نقطه آغاز که شکل گرفت، ولی در عرض یک سال سازمان خودش رو آنچنان گسترش داد که تبدیل شد با تشکیل چند تیپ و لشکر به یکی از بزرگترین لشکرهای نظامی منطقه، و نقش مهمی که در پیروزی های مهم نظام اسلامی در جنگ تحمیلی و پس از اون داشت. ماجراهایی که در سوریه و عراق اینا اتفاق افتاد توسط گروه که تروریستی داعش، در واقع متأثر از اون راهبرد غرب. خب چه کسی در مقابله با داعش نقش اساسی داشت؟ الان آمریکایی و اروپایی مدعی مقابله با داعش. ولی شما در اوج تحولات سوریه که نگاه بکنید ببینید نقش سید سلیمانی رو در شکست این بحران دشمن می‌بینید، که در واقع ما الان که نگاه می‌کنیم محصول خون شهدای مدافع ارم یک امنیت عمومی رو در برای منطقه و من حتی میخوام بگم برای کشورهای اروپایی ایجاد کرده. اگر استمرار اون حرکت ها بود، ما دیدیم که وقتی که همین گروهک های تروریستی که اینا سازماندهی کردن، جذب کردن، اعزام کردن به کشورهای منطقه، نتونستن موفق بشن، برگشت به خود کشورهای اروپایی. و ما اینجا نقش بارز سپاه رو در امنیت سازی منطقه در روند تحولات میبینیم. الان شما نگاه بکنید سپاه با قدرت سازی در حوزه تولید تجهیزات پیشرفته دفاعی، موشک های هایپرسونیک، چه قدرت و توانی که ما ایجاد کردیم در واقع یک حضور امنیت سازی رو برای نظام اسلامی ایجاد کرده که شما الان میبینید به رغم اینکه ما دشمنی کینه ورزی دشمنان رو داریم علیه نظام اسلامی تأکید هم دارن، ولی ما با یک حضور امنیت ساز و فارغ از تهدیدات نظامی دشمن هستیم. این محصول این قدرت سازی هاست که با اتکا به توانمندی های جوانان ایرانی ما پیشرفته ترین سلاح ها رو تونستیم تولید کنیم، پیشرفته ترین موشک ها، پیشرفته ترین پهپادها، و ایجاد امنیت برای منطقه یکی از اون نقش های بارزی است که بسیاری از راهبردهای طراحی شده دشمنان رو برای فروپاشی انقلاب اسلامی به شکست رسونده.
بسیار خوب، سپاسگزارم از توضیحاتتون، با شما خداحافظی میکنم.
موفق باشید.
سردار عباس حاجی نجاری، کارشناس مسائل بین الملل، اینجا در بازتاب همراه ما بودن. در همایش فرماندهان سپاه انقلاب اسلامی جای چند نفر هم خالی بود.
در جمع همایش سراسری فرماندهان سپاه جای شهید حاج قاسم سلیمانی و شهید سید محمد حسین حجازی خالی بود. پاسدارانی که دغدغه‌شان جان مردم بود. شهید حاج قاسم سلیمانی در جمع مردم سیل زده خوزستان. رئیس جمهور هم وقتی به همایش فرماندهان سپاه آمد، ابتدا به خانواده های پاسداران شهید مدافع حرم و امنیت ادای احترام کرد.
این شخص بلشته انشاءالله با مکتبش هم آشنا بشیم، هم عمل کنیم انشاءالله. خدا من ایشون باعث چشم‌روشنی هم شما، هم شهید بزرگوار، هم در این عالم هم در اون عالم قرار.
من در جلسات مختلف به مسئولینی که گاهی ملاقات دارم با ایشون میگم که اگر نبود اقدامات سپاه قدس، اقدام حاج قاسم، امروز تمام اروپا را داعش فرا گرفته بود.
رئیس مجلس هم دومین مهمان فرماندهان سپاه بود که وظیفه و مسئولیت پاسداران را سنگین‌تر از دوران دفاع مقدس دانست.
ما باید متمرکز بشیم به همین مشکلاتی که بعضی اوقات ما را غافل میکنه از این عظمت انقلاب اسلامی. من و شما این عظمت انقلاب اسلامی رو باهاش زندگی کردیم اومدیم، ولی نسل‌های بعدی با اون زندگی نکردن. ما هم به درستی نتونستیم اینا رو به اونها منتقل کنیم. اونها میان امروز رو میبینن قضاوت میکنن. ما اولین کاری که باید انجام بدیم باید تلاش کنیم که نقاط ضعفمون رو به نقاط قوت تبدیل کنیم. این مهمترین وظیفه ماست. من پاسداری که از اونجا دارم نگاه میکنم میگم این مهمترین وظیفه ماست که ما این نقاط ضعفمون رو برطرف کنیم و تبدیل به نقطه قوتش کنیم.
از همون ابتدای انقلاب اسلامی سپاه خیلی زود رشد کرد و خار چشم دشمنان و محبوب دوستان انقلاب شد. دستاوردهای این نهاد انقلابی آنچنان بود که وقتی جمعی از فرماندهان سپاه در 29 مرداد 58 به محضر امام شرفیاب شدند و گزارشی از عملکرد چند ماهه سپاه دادند، ایشان گفت: من از سپاه راضی هستم و به هیچ وجه نظرم از شما بر نمی گردد. اگر سپاه نبود کشور هم نبود. من سپاه پاسداران را بسیار عزیز و گرامی می دارم. امام خمینی رحمت الله علیه همچنین 5 مرداد سال 66 هم در جمع فرماندهان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی حفظ وحدت و اخلاص را بسیار ضروری دانستند و گفتند:
من همیشه دعاگوی همه اقشار ملت، خصوصا اینهایی که خدمتگزار هستند و مشغول به خدمت هستند هستم و امیدوارم خداوند تبارک و تعالی به شماها اجر بدهد و در یک همچه مقامی زمانی که ما گرفتار این همه بلیات هستیم خودمون با هم مجتمع باشیم و همه اقشار ملت با هم باشند تا انشاءالله مسائل حل بشه. انشاءالله خداوند به همه شما توفیق بدهد، به همه ملت ما توفیق بدهد که خدمتگزار اسلام باشند و خدا دشمنان اسلام را، دشمنان این جمهوری اسلامی را اگر هدایت نمیشن خودش به مقام خودش به اونها برسد.
دکتر داوودی، کارشناس مسائل رسانه، درباره عملکرد سپاه در طول این 44 سال در ساحت‌های مختلف میگه:
مجموعه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی یک مجموعه مردمی است. شما نگاه بکنید مفاهیمی که در متن عملیاتی سپاه در همه عرصه‌ها فرهنگی و اصالت داره تعریف میشه، یک فراغت نیست، یک گزاره در درون متن عملیاتی مردم خلق میشه. شما نگاه کنید در حوزه امنیت، در هر چهار سطحش، در حوزه فرهنگ، در حوزه سیاست، در موعظه این ها، سپاه یک مجموعه ایست که متناسب با شرایط مردم، متناسب با شرایط امنیت ملی و متناسب با فرایندهایی که بر اساس اون خلوص، اون اعتقاد ویژه ایدئولوژیکی، یعنی هم جمهوریتی و هم انقلابی نسبت به فرایندها و کل گزاره‌ها در داخل کشور داره. مثلا وقتی داریم از سپاه پاسداران صحبت میکنیم باید بگیم داریم از یک نیروی مردمی ایدئولوژیکی عملیاتی شده صحبت میکنیم، یعنی یه بخش قابل توجهی از تبلور تفکر انقلاب فراتر از رویه ها و روندهای دنیا در واقع تعریف شده.
حالا و در این بخش از برنامه دکتر سید عبدالله متولیان، کارشناس مسائل سیاسی و دفاعی، روی خط ارتباطی برنامه ما هستند. آقای دکتر، خدمت شما سلام عرض میکنم. خیلی خوش اومدید به برنامه بازتاب.
خدمت شما و همه دستن در کاران برنامه بازتاب سلام عرض میکنم، خدمتون هستم.
با توجه به اینکه سپاه پاسداران یک سازمان رسمی و قانونی ایران اسلامیه که بر اساس قانون و شرح وظایفی که برای اون تعیین شده فعالیت میکنه، چرا سپاه از سوی برخی کشورها و رژیمها در فهرست گروههای تروریستی قرار میگیره و چرا دشمنان قصد دارن سپاه رو محدود کنن؟
بر اساس طراحی غربیها، اون چه که میتونه ایران رو به زانو در بیاره تهدید یا حمله نظامی نیست. اونا کلن تهدید نظامی و یا حمله نظامی رو سالهای ساله که از روی میزشون برداشتند. از نظر اونها تحریم و محدودسازی همه جانبه میتونه ایران رو به زانو در بیاره. از نگاه غربی ها اقتصاد ملی ایران و سازمانهایی با نقش تعیین کننده مثل سپاه پاسداران نقطه اصلی و راهبردی آسیب پذیری ایرانه. از نظر اونها اگر بتونن سپاه رو بهش ضربه بزنند، به حیات جمهوری اسلامی هم ضربه زدن. بر این اساس سپاه پاسداران در چارچوب ماموریت‌های مصرحش در قانون اساسی که حفظ امنیت و حفظ دستاوردهای انقلاب اسلامی هست، همیشه چند قدم جلوتر از تفکر دشمن حرکت کرده و همین خشم اونها رو برانگیخته. سپاه پاسداران برنامه آیندهش رو به نظرم بر اساس نقشی که در این پیچ بزرگ تاریخی و به اصطلاح نظم جدید جهانی داره شکل میگیره، سپاه هم سعی کرده و سعی میکنه که در این چارچوب متمرکز بشه روی اولا تقویت نیروی دریایی که کاملا مشهود هست، دوم اینی که در توسعه عمق استراتژیکی جمهوری اسلامی و صدور انقلاب اسلامی به اقصی نقاط جهان سعی میکنه که نوآوری های نظامیش رو با این تقویت محور مقاومت تطبیق بده. در این راستا به اصطلاح به جنگ نامتقارن هویت جدیدی بخشیده و این رو توسعه خواهد داد سپاه. و نکته دیگه اینه که سپاه به عنوان مولد اندیشه جنگ مردمی سعی میکنه که روش‌های جنگ مردمی رو هم در داخل متحول بکنه در آینده، هم در سطح جهان. نکته مهمی که در این راستا میشه گفت اینه که سپاه هرگز تقلید نمیکنه از شیوه غربی‌ها در نوآوری‌های نظامی، بلکه همواره به سمت راه و روشی است که متمایز بکنه نوع کنشگری ایران رو در صحنه نظامی در مقابل دولت‌های غربی و در مقابل دشمنان.
بسیار خوب، ممنون و سپاسگزارم از توضیحاتتون. با شما خداحافظی می‌کنم.
جناب همتی عزیز، من هم از اینکه فرصت رو در اختیار من قرار دادید تا نسبت به سپاه پاسداران و مردم عزیز و شریف ایران ادای دین بکنم تشکر میکنم و با ملت عزیز ایران و شما و دستاندرکاران برنامه بازتاب خداحافظی میکنم. خدا نگهدار شما باشه.
سردار عبدالله متولیان، کارشناس مسائل سیاسی و دفاعی، اینجا در بازتاب همراه ما بودن. به پایان یکی دیگه از برنامه‌های بازتاب رسیدیم. ممنون از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید. تا بازتابی دیگه، بدرود و خدا نگهدار.